هربژوکور 4 روز مهمان هاراکی بود. به زندگی در درباره یک شاه میمانست. همیه دهکده به یمن وجود این مرد زنده بود و هیچ حرکتی در این تپه ها نبود که جز برای دفاع از او لذت بخشیدن به او انجام پذیرد. زندگی وزوز زنبوری میمانست، سرشار از تیلگری، همچون جانوری به دام افتاده در مغاره‌ای، گویی جهان قرن‌ها با آنجا فاصله داشت. هربژوکور خانه‌ای برای خود داشت و 5 مستخدم که همه جا او را همراهی می‌کردند. او تنها غذا می‌خورد در سایه درختی رنگین از گل‌هایی که هرگز نظیرش را ندیده بود. دوبار در روز چای با مراسم خاصی سرو می‌شد. شب او را به بزرگترین تالار خانه هدایت می‌کردند که کفپوش سنگی داشت و در آنجا او به مراسم سنتی استحمام تن می‌داد. سه زن سالخورده با چهره پوشیده از پودری سفید آب بر تن او می‌ریختند و او را با حوله‌های ابریشمی ولرم خشک می‌کردند. آنان دستانی زمخت اما بسیار سبک داشتند. صبح روز دوم هربژوکور یک سفید پوست را دید که وارد دهکده می شد. به همراه او 2 گاری پر از جعبه های بزرگ چوبی. او یک انگلیسی بود. او برای خرید نیامده بود. او برای فروش آمده بود. اسلحه موسیو و شما؟
من خریدارم. کرم ابریشم می خرم.
آنها با هم شام خوردند. مرد انگلیسی داستانهای زیادی برای تعریف کردن داشت. 8 سال بود که او بین اروپا و ژاپن سفر میکرد. هربژوکور به سخنانش گوش سپرد و در انتها از او پرسید: آیا شما یک زن جوان اروپایی، فکر میکنم سفید پوست را که اینجا زندگی میکند، میشناسید؟ مرد انگلیسی به خوردن ادامه داد: زن سفید در ژاپن وجود ندارد. حتی یک زن سفید پوست هم در تمام ژاپن وجود ندارد. مرد انگلیسی فردای آن روز با طلای بسیاری آنجا را ترک کرد. هربژوکور تا صبح روز سوم هاراکی را ندید. او متوجه شد که هر 5 مستخدم ناگهان ناپدید شدند. انگار به مدد افسونی و چند لحظه بعد او را دید که می آید. این مرد که در اطراف او همه دهکده هستی می یافت. همواره در حبابی از خلل جا به جا می شد. گویی فرمانی خاموش به همه حکم می کرد تا بگذارند او تنها زندگی کند. با هم از تپه بالا رفتند. پیش از آن که به فضای بیدرختی که در آن آسمان گویی از پرواز ده ها پرنده با بالهای بزرگ آبی خراشیده می شد. هاراکی گفت: مردم اینجا پرواز آنان را می نگرند و در این پرواز آینده را می خوانند. و ادامه داد: هنگامی که پسر جوانی بودم، پدرم مرا به مکانی شبیه اینجا برد و کمانی در دستم نهاد و فرمان داد تا یکی از پرندگان را با تیر بزنم. کمان را کشیدم و پرنده بزرگ با بالهای آبی بر زمین افتاد، مثل یک سنگ بی جان. پدرم گفت: پرواز تیرت را بخوان اگر می‌خواهی آینده‌ات را بدانی. پرندگان آرام در آسمان بالا رفتند و سپس پایین می آمدند، گویی می خواستند با دقت تمام با بالهایشان آسمان را پاک کنند. آنان به دهکده بازگشتند در نور غریب بعد از ظهری که به شب می مانست. به خانه هربژوکور که رسیدند از هم خداحافظی کردند. هاراکی عقب گرد کرد و آرام به راه رفتن پرداخت. از جاده‌ای کنار رودخانه پایین رفت. هربژوکور ایستاده ماند در آستانه در، به او نگاه کرد و صبر کرد تا 20 قدمی از او فاصله بگیرد. آنگاه گفت: چه زمان به من خواهید گفت که این دختر جوان کیست؟ هاراکی به رفتن ادامه داد با گام‌های آرام که هیچ خستگی در آن نبود. در اطراف او مطلق‌ترین سکوت‌ها و خالی، گویی به فرمانی ویژه هر کجا می‌رفت در تنهایی بلا شرط و کاملی باقی می ماند. صبح روز آخر هربژوکور از خانه بیرون آمد و به گردش در دهکده پرداخت. او با مردانی برخورد که هنگام عبورش تعظیم می کردند و زنانی که چشم به زیر می افکندند و لبخند می زدند. فهمید که نزدیک اقامتگاه هاراکی رسیده است. هنگامی که قفس عظیمی دید که تعداد باور نکردنی پرنده در آنجا داشتند، از همه نوع تماشایی بود. حالا که برایش گفته بود که آنها را از اقصا نقاط جهان فراهم کرده است. برخی از آنها ارزش تمام ابریشمی را که لابیلیف در یک سال تولید می‌کرد داشتند. هروژن کور ایستاد تا این جنون شگفت‌انگیز را تماشا کند. به خاطر آورد که در کتابی خوانده بود که شرقیان به افتخار وفاداری معشوقه‌هایشان عادت نداشتند با آنان جواهر هدیه کنند، بلکه پرندگان فوق‌العاده ظریف و زیبا و شگفت‌انگیز با آنان هدیه می‌دادند. خانه هاراکی گویا غرق در دریاچه‌ای سکوت بود. هروژن کور نزدیک شد و در چند قدمی در ورودی ایستاد. دری وجود نداشت و روی دیوارهای کاغذین سایه‌هایی پدیدار و ناپدید می‌شد که هیچ صدایی پشت سر خود به جا نمی‌گذاشتند. به زندگی شبیه نبود. اگر نامی برای همه اینها وجود داشت، تئاتر بود. بدون اینکه بداند چرا، هروژن کور ایستاد. برای انتظار کشیدن، بی حرکت، ایستاده در چند قدمی خانه. در مدت زمانی که به سرنوشت رها کرد، تنها سایه ها و سکوت بود که از این صحنه خاص به بیرون می تراوید. پس پشت به آنجا کرد و به راه افتاد، با گام های سری، به سوی خانه خودش. سرخم کرده، گام هایش را می نگریست تا به چیزی نیندیشد. شب، هروژن کور وسایل سفرش را آماده کرد. بعد گذاشت که او را به تالار بزرگ زنگفرش هدایت کند برای مراسم استحمام. دراز کشید با چشمان بسته و به قفس بزرگ اندیشید. گروه شگفت‌آور عشق روی چشمانش پارچه‌ای مرطوب نهادند. این هرگز پیش از آن اتفاق نیفتاده بود. به طور غریزی خواست آن را بردارد، اما دستی دستش را گرفت و مانعش شد. دست سال خورده ی زنی سال خورده نبود. هروژن کور جریان آب را بر اندامش احساس کرد. اول روی پاها، بعد روی بازوها و سپس روی سینه‌اش. آبی همچون روغن و سکوتی شگرف در پیرامون. احساس کرد سبکی پارچه ابریشمی را که بر او قرار گرفت. دستان یک زن. یک زن که بدن او را خوش می کرد با نوازش. این دستان در این پارچه بافت از هیچ، حتی لحظه ای تکان نخورد، حتی هنگامی که احساس کرد دست ها از شانه هایش به سوی گردنش آمدند و انگشتانش ابریشم انگشتان تا لبهایش بالا آمدند. آنها را لمس کردند، یک بار آهسته، سپس ناپدید شدند. هروژن کور احساس کرد که پارچه ابریشم برداشته شد و از او دور شد. آخرین احساس این بود که دست ها دستش را گشود و چیزی در مشتش نهاد. او مدت مدیدی انتظار کشید. در سکوت. بی حرکت. سپس آرام پارچه مرطوب را از روی چشمانش برداشت. در تالار تقریبا نوری نبود. هیچ کس در کنار او نبود. از جا برخاست. ردایش را که تا شده بر زمین قرار داشت برداشت. آن را بر شانه افکند و از آنجا خارج شد. از آن سوی خانه به این سو آمد و بر بستر حسیرش دراز کشید. به تماشای شعله‌ای پرداخت که می‌لرزید، کوچک، در درون فانوسی و با تلاش زمان را متوقف کرد تا زمانی که مایل بود. بعد دشوار نبود باز کردن مشتش و دیدن آن کاغذ کوچک، چند حرف ژاپنی، یکی زیر دیگری با مرکب سیاه. فردا صبح زود هروژن کور به راه افتاد. پنهان در وسایلش هزاران تخم کرم ابریشم همراه او بود. به عبارتی آینده لابیلدیف، کار برای صدها نفر و ثروت برای ده ها نفر دیگر. جایی که جاده به سمت چپ می پیچید و منظر دهکده را برای همیشه پشت تپه پنهان می کرد. توقف کرد. بی توجه به دو مردی که همراهیش می کردند. از اسب پیاده شد و چند لحظه در کنار جاده ایستاد. نگاهش به خانه ها که بر دامنه تپه تکیه داده بودند. شش روز بعد، هروژن کور در تاکاوکا سواری کشتی قاچاقچیان هلندی شد که او را در سابیک پیاده کرد. از آنجا مرز چین را تا دریاچه بایکال بالا رفت 4000 کیلومتر خاک سیبری را طی کرد. از کوه‌های اورال عبور کرد، به کیف رسید و با قطار اروپا را پشت سر گذاشت. از شرق به طرف غرب پیش از رسیدن پس از 3 ماه سفر به فرانسه. نخستین یک شنبه ماه آوریل او به موقع برای حضور در نیایش بزرگ به دروازه لاویل دیو رسید. همسرش هلن را دید که به استقبالش آمده بود و هنگامی که او را در آغوش فشرد، عطر پوستش را استشمام کرد و مخمل صدایش را شنید. هنگامی که به او گفت: تو برگشتی؟ با ملایمت گفت: تو برگشتی؟